استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که این کشور در یکی از مقاطع سرنوشت ساز تاریخ قرار دارد و 30 سال پیش از امروز نظامیان اتحاد شوروی سابق افغانستان را به گونه کامل ترک کردند. سلام به استدیوی پی یک از رادیو آزادی، خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
مقام‌های محلی در ولایت غزنی از کشته شدن 7 طالب مسلح در این ولایت خبر می‌دهند. در گزارش اخیر مؤسسه حمایه اطفال یا سیو ده چلدرن افغانستان، در جمله کشورهای خوانده شده که برای کودکان بدترین کشورها به حساب می‌آیند و بعد از حمله انتحاری روز پنجشنبه در منطقه کشمیر، هند از پاکستان خواسته تا گروه‌های تروریستی مستقر در آن کشور را سرکوب کند. تفصیل اخبار. خبرهای مربوط به افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. رئیس جمهور افغانستان و وزیر خارجه ازبکستان روی روند صلح افغانستان و روابط تجارتی میان دو کشور بحث کردند. محمد اشرف غنی و عبدالعزیز کاملوف عصر دیروز در شهر منشن جرمنی دیدار کردند. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، آقای کاملوف در این ملاقات گفته است که ازبکستان از پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها حمایت میکند و هر اقدام تلاش برای تسهیل گفتگوهای صلح را در مشوره و هماهنگی حکومت افغانستان انجام خواهد داد. رئیس جمهور افغانستان گفته است که برای گسترش هرچه بیشتر روابط میان افغانستان و ازبکستان اقدامات عملی صورت می‌گیرد. محمد اشرف غنی برای اشتراک در کنفرانس امنیتی منشن به جرمنی رفته است. مقام‌های محلی در ولایت غزنی از کشته شدن 7 طالب مسلح در این ولایت خبر می‌دهند. محمد عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، امروز به رادیو آزادی گفت این تلفات به طالبان مسلح دیروز در نتیجه حمله طیاره بی‌پیلوت نیروهای بین‌المللی در ولسوالی قره‌باغ وارد شده است. به گفته آقای نوری، در این حمله هوایی یک قماندان طالبان به نام خالد نصرت نیز کشته شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته است که در این رویداد صرف 2 طالب مسلح کشته شدند. در گزارش اخیر مؤسسه حمایه اطفال یا سیو ده چلدرن افغانستان، از جمله 10 کشور خوانده شده که برای کودکان بدترین کشورها به حساب می آیند. به گفته این اداره، سالانه حداقل 100,000 کودک در نتیجه منازعات و حوادث مرتبط به آن در جهان کشته می شوند. به گفته سیو ده چلدرن، از سال 2013 میلادی الی سال 2017 میلادی در 10 کشور حدود 550,000 کودک در نتیجه درگیری ها و حوادث ناشی از آن کشته شدند. بر علاوه افغانستان، عراق، سوریه، یمن و جمهوریت افریقای مرکزی نیز شامل 10 کشوری‌اند که به اساس گزارش مؤسسه حمایه اطفال برای اطفال بدترین کشورها شمرده می شوند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. بعد از حمله انتحاری روز پنجشنبه در منطقه کشمیر، هند از پاکستان خواست تا گروه‌های تروریستی را که از داخل قلمرو آن کشور فعالیت می‌کنند سرکوب کند. در نتیجه این حمله انتحاری که روز پنجشنبه با استفاده از یک موتر بمب‌گذاری شده صورت گرفت، حداقل 44 تن از شبه نظامیان هندی در منطقه کشمیر کشته شدند. در چند دهه اخیر این مرگبارترین حمله بر قوای امنیتی هند در منطقه مورد منازعه کشمیر به حساب می آید. وزارت خارجه هند از اسلام آباد خواسته است که حمایت از تروریست ها و گروه های دهشت افغان را که از پاکستان به عنوان یک پایگاه استفاده می کنند توقف بدهد. از سوی دیگر، آرون جیتلی، یک وزیر ارشد کابینه نرندرا مودی، صدر اعظم هند، امروز در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت هند این حمله را تلافی خواهد کرد. به گفته وی، شواهد کافی موجود است که دست داشتن پاکستان را در این حمله نشان می دهد. وزارت خارجه پاکستان دیروز این حمله را مایه نگرانی عمیق خواند، اما گفت که اظهارات عناصر در حکومت هند و حلقه های رسانه‌ای را که تلاش می کنند تا این حمله را پیش از تحقیقات با به حکومت پاکستان ربط دهند شدیداً رد میکند. مسئولیت این حمله را که در شهرهای اصلی جموا و کشمیر صورت گرفت، گروه مستقر در پاکستان موسوم به جیش محمد به عهده گرفته است. رئیس جمهور روسیه میگوید که با همتاهای ترکی و ایرانیش توافق کرده است که خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه یک گام مثبت خواهد بود و در زمینه ثبات در منطقه کمک خواهد کرد. ولادیمیر پوتین این سخن را در یک نشست مشترک خبری با رجب طیب اردوغان و حسن روحانی گفت. پوتین، اردوغان و روحانی دیروز در شهر سوچی روسیه در بحیره سیا دیدار و گفتگو کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه دسامبر پارسال اعلان کرد که نیروهای آمریکایی را از سوریه بیرون خواهد کرد. و شرکت هوایی هند ایر اندیا بعد از 3 دهه وقفه اولین پرواز را به عراق دیروز اجرا کرد و زائرین شیعه را به شهر نجف انتقال داد. پردیپ سنگ راج پروهیت سفیر هند در بغداد گفت در 30 سال اخیر این نخستین پرواز است که از هند به عراق اجرا می شود و خرسندند که شهر مقدس نجف به حیث نخستین مقصد انتخاب شده است. سالها منازعات و تحریم ها در دوران حکومت صدام حسین در عراق و سپس نارامی و بی‌ثباتی در این کشور باعث شده بود تا شرکت‌های هوایی خارجی نتوانند خدمات هوایی را به عراق عرضه کنند و بسیاری از این شرکت‌ها تا هنوز پروازهایشان را به این کشور دوباره آغاز نکردند.
یک و 7 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه افغانستان در یکی از مقاطع سرنوشت ساز تاریخ قرار دارد. این را رئیس جمهور غنی می گوید.
ما اکنون یک بار دیگر در یکی از مقاطع سرنوشت ساز تاریخ خود قرار گرفته ایم. ما می توانیم با وحدت و یک پارچگی و عزم ملی و جنگ و ناامنی نقطه پایان گذاریم.
30 سال پیش از امروز نظامیان اتحاد شوروی سابق افغانستان را کاملا ترک کردند. با یک سرباز سابق این اتحاد گفتگو کرده ایم
و ما این پیامو دادن که به افغانستان، ایران، پاکستان، مثل امارات عربی، مثل آمریکا تجاوز کرده.
تفاوت حضور یافتن روسیه و آمریکا در افغانستان را نیز به بررسی گرفته ایم.
اتحاد شوروی خود قلمرو افغانستان به خواست خود شکستان و ریم افغانستان زیر پا گذاشت. اما امریکا پس از موافقت و توافق شورای امنیت سازمان ملل در افغانستان حضور پیدا کرد.
و دهلی نو از اسلام آباد خواست تا گروه های تروریستی را سرکوب کند که با استفاده از قلمرو پاکستان حملات را در هند انجام می دهند. سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستیم. میپردازیم به نخستین گزارش این برنامه. افغانستان در یکی از مقاطع سرنوشت ساز تاریخ قرار دارد. این را محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در یک پیام به مناسبت 26 دلو روز خروج قشون سرخ شوروی از افغانستان گفته است. بیشتر در این مورد از جاوید حسنزاده بشنوید.
بله، سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که گفتین امروز از 3 سال روز خروج نیروهای شوروی وقت از افغانستان در کابل از طرف مقامات حکومتی به تجلیل به عمل آمد که در این نشست البته باید بگویم که نخست پیام رئیس جمهور پیام ویدیویش بود که به مناسبت از این روز به نشر رسید و در این پیام رئیس جمهور کشور امی پیروزی جهاد مردم افغانستان در برابر قشون سرخ شوروی وقت البته گفت که ایمان و وحدت مردم افغانستان بود که اونا به پیروزی رسیدن و نیروهای روسی را از افغانستان بیرون کردن. رئیس جمهور افغانستان گفت که این جهاد بخش از تاریخ افغانستان است و به سرنوشت مردم ما گره خورده. او گفت که امروز هم در گذشته یک روز افغان ها اتحاد اتفاق بکنند تا صلح در افغانستان به طور پایدار تامین شود. در این قسمت برخی از صحبت های رئیس جمهور با هم بشنویم.
آنچه در آن زمان موجب پیروزی ما گردید، نخست ایمان به خداوند یکتا و سپس وحدت و یک پارچگی مردم ما در آن راه مقدس بود. ما اکنون یک بار دیگر در یکی از مقاطع سرنوشت ساز تاریخ خود قرار گرفته ایم. ما می توانیم با وحدت و یک پارچگی و عزم ملی به جنگ و ناامنی نقطه پایان گذاریم و به صلح راستین و پایدار دست بیابیم.
بله، در نشستی که به این مناسبت در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، سرور دانش معاون رئیس جمهور افغانستان، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان هم سخنرانی داشت و پیرامون جهاد، دستاوردهای جهاد و شکست قشون سرخ شورای وقت در افغانستان صحبت‌هایی داشت و گفت که مجاهدین در وقت جهاد دانستن که این نیروهای شوروی را که اشغالگر بودن در افغانستان اونا را به شکست رو برا بسازه، اما بعد از پیروزی مشکلات هایی هم به وجود آمد که در اون زمان ای البته جنگ های داخلی در گرفت که ای از بی تجربگی و مداخله خارجی ها بوده که مشکلات در افغانستان به وجود آمد. اما سرور دانش هم به مسائل امروز اشاره کرد و گفت که سیاست مداران و کسایی که بزرگان قومی هستند فراموش نکنند که تاریخ تکرار شدنی است و باید ما به وحدت چنگ بزنیم و هر فراقانونی که صورت میگیره از او خودداری بکنیم. و سروردانش در قسمت صلح در افغانستان اشارات داشت و گفت که هر تلاشی که برای صلح از طرف سیاسیون یا از هر کسی دیگه که صورت میگیره باید زیر چتر حکومت وحدت ملی باشه. آقای دانش در این قسمت چنین گفت:
هیچ پروسه صلح بدون حضور دولت افغانستان به فرجام نیک نمی رسد و عقیم خواهد بود. بنابراین توقع و انتظار همه ما از جوانب دخیل در قضیه این است که هیچ پروسه را در غیاب دولت افغانستان به عنوان نماینده مشروع و قانونی مردم تعریف و یا تعقیب نکنند.
بله، آقای دانش همچنان گفت ما از طالبا گلایه نداریم چون اونا وابسته به خارجی ها هستن، اما از کسانی که میخواین قانون اساسی تعدیل شود و از حکومت موقت حرف میزنن باید پرسید که چی مشکلی در قانون وجود داره که باید تعدیل شود. او از سیاسیون خواست که بیاین زیر یک چتر با هم زیر چتر حکومت وحدت ملی هر تلاشی که بر اساس صورت میگیره او را انجام بدن. در این نشست همچنان سرور دانش به مسائل انتخابات هم اشاره کرد و گفت که یگانه راه تضمین آینده افغانستان رفتن به سوی انتخابات است و گفت که ما هم اکنون پس از اینکه قانون تعدیل کردیم اکنون در مرحله تطبیق قانون انتخابات قرار داریم و می خواهیم که در این قسمت همکاری صورت بگیره و شاهد شکل گیری نهادهای مسئول باشیم. او گفت که رئیس جمهور افغانستان در قسمت تعیین اعضای کمیسیون نقش نداره. امیدواریم که اعضا با افراد شایسته معرفی شوند. بعد از او دکتر عبدالله هم در این نشست سخنرانی داشت و با مسائل صلح تاکید کرد و حتی گفت که اگر در قسمت از اینکه اگر ما رئیس جمهور نباشم و امروز صلح تامین میشه حاضر هستم که چوکی را بگذارم. و او از تمام سیاسیون خواست که در نقاط مشترک بیان با حکومت همکاری بکنن و در جایی که رقابت مشروع ضرورت است باید رقابت بکنن. در این قسمت بخش از صحبت‌های دکتر عبدالله را می‌شنویم.
توقع ما از سیاسیون یک کشور همیست که در جایی که نقاط مشترک ماست با هم همکاری کنیم، در جایی که مشروع باید رقابت بکنیم که میدانش میدان انتخابات است، مشروع رقابت و انشالله اینمی راه خوشای تمام مسائل افغانستان خواهد شد.
بله، در اخیر از این نشست رئیس مشران جرگه افغانستان و برخی از شخصیت های جادی به شمول آقای ارغندیوال هم سخنرانی داشتند و از طرح صلح حکومت حمایت و پشتیبانی کردند.
تشکر از شما همکارم جاوید حسنزاده از کابل گزارش میداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
30 سال پیش از امروز نظامیان اتحاد شوروی سابق افغانستان را به گونه کامل ترک کردند. خاکیموف مشهور به شیخ عبدالله یک تن از سربازان شوروی سابق می گوید که آنها را با فریب و نیرنگ به جنگ افغانستان اعزام کرده بودند. او به دلیل تشکیل خانواده و ترس از مجازات در روسیه دیگر به زادگاهش نرفت و در افغانستان ماند. شاپور صابر گزارش می‌دهد.
یک تن از سربازان شوروی سابق به نام خاکیموف شاروپوویچ، مشهور به شیخ عبدالله با سابقه 3 سال جنگ در مقابل مجاهدین، حالا به عنوان یک از محافظان موزیم موسوم به منظر جهاد در هرات کار می کند. شیخ عبدالله از پدر مسیحی و مادر یهودی در مسکو پایتخت روسیه متولد شده است و به عنوان سرباز استخباراتی و راکت انداز در هرات کار کرده است. او مدعی است که قماندانان سابقشان با حیله و نیرنگ آنها را متقاعد به جنگ در افغانستان کردند و برایشان برخلاف واقعیت گفته بودند که چندین کشور به افغانستان حمله کرده است.
و ما این پیام را دادن که به افغانستان، ایران، پاکستان، مثل امارات عربی، مثل آمریکا تجاوز کرده به دولت افغانستان، مرزای ما به خطر بود. این پیام و یعنی این تبلیغات رو با ما داشتن که مرزای ما به خطر است، از مرزای خود که ما دفاع کنیم باید به کمک مردم افغانستان بره.
در موزیم منظر جاد عکسهایی از مجاهدین افغان و شماری از جنرالان و سربازان نیروهای شوروی سابق که در جنگ افغانستان شرکت داشتند به نمایش گذاشته شده است. در کنار این سلاح‌های مختلف و نوع روسی و انگلیسی که در جنگ روس‌ها با افغان‌ها استفاده شده در این موزیم دیده می‌شود. موزیم جهاد در دامنه کوی شمالی شهر هرات موقعیت دارد. هجوم سنگین نظامیان شوروی سابق به سال 1979 میلادی به افغانستان برمیگردد. بیش از 110,000 سرباز شوروی در حدود 10 سال در این کشور در مقابل مجاهدین با حمایت کشورهای منطقه و غربی جنگیده بودند. در جریان این جنگ بیش از 1,000,000 افغان کشته و میلیون ها نفر نیز آواره شدند. گفته شده که در حدود 15,000 سرباز شوروی نیز در این جنگ کشته شدند. پس از خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان در حدود 200 سرباز روس در افغانستان ناپدید شدند که برخی از آنها اکنون در ولایات مختلف افغانستان زندگی می کنند و حاضر نیستند تا به کشورشان برگردند. شیخ عبدالله یکی از سربازان باقی مانده روسی در افغانستان می گوید که به دلیل ترس از مجازات در روسیه و تشکیل خانواده در افغانستان بر روسیه برنگشته است. به گفته او 2 سرباز دیگر روسی در ولسوالیه ناامن شیندن و کشک کنه ولایت هرات و 1 سرباز دیگر در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور بود و باش دارند.
ما اول از این ترس هم داریم که ما اونجا مجازات شیم. بدون از این که معلومات کنن که ما گناه داریم یا بیگناه ما مجازات شیم. دوم از این هم که حالا خب میگم تشکیل خانواده دادیم ما بیخ نمیره بشون.
شیخ عبدالله 2 بار در افغانستان ازدواج کرده است و از همسر نخستش که در هنگام زایمان جان داده 1 دختر نوجوان دارد. او میگوید در سالهای قبل با پدر، مادر و برادران خود در شهر مسکو ارتباطات تلفنی داشته ولی مدتی است که از آنها بی خبر است. او از زندگی در افغانستان ابراز رضایت میکند و تاکید دارد که به روسیه بر نمیگردد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دهلی نو از اسلام آباد خواست تا گروه های تروریستی را سرکوب کند که با استفاده از قلمرو پاکستان حملات را در هند انجام می دهند. این خواست پس از آن مطرح می شود که در نتیجه یک حمله انتحاری روز پنجشنبه در منطقه مرزی کشمیر تحت اداره هند 44 تن از سربازان پلیس هند کشته شدند. فرشته نگاه همین موضوع را دنبال کرده و در استودیو. فرشته جان، دهلی نو در این مورد دیگر چی گفته؟
بله جکفر جان، وزارت خارجه هند چندین ساعت پس از حمله دیروز که در منطقه کشمیر تحت کنترل هند رخ داد و 44 کشته به جا ماند واکنش نشان داد و پاکستان را به حمایت از گروه جیش محمد که مسئولیت این حمله را به عهده گرفته متهم کرد. در اعلامیه وزارت خارجه هند از اسلام آباد خواسته شده تا حمایت از تروریست ها و گروه های تروریستی که از قلمرو پاکستان استفاده کرده و عمل حملات را در کشورهای دیگر انجام میدند باید گرفته شود. جیش محمد گروهی که مسئولیت این حمله را به عهده گرفته گفته میشه که در پاکستان در حال حاضر مستقر است. وزارت خارجه هند همچنان پاکستان را متهم کرده که به گروه جیش محمد پناهگاه های امن در قلمرو خود فراهم کرده و به مسعود اظهر رهبری گروه اجازه داده تا فعالیت هایش را گسترش داده و عملات را بالای هند و کشورهای دیگر طرح‌ریزی کند. از سوی دیگر نرندرا مودی صدر اعظم هند نیز در حساب توییترش حمله کشمیر شدیداً تقبیح کرده و گفته است که قربانی پرسنل امنیتی شجاعی ما ضایع نخواهد شد. ارون جیتلی یک وزیر ارشد کابینه نرندرا مودی امروز به تلویزیون دولتی هند گفته که هندی حمله را تلافی خواهد کرد و به گفته وی شواهد کافی دست داشتن پاکستان را در این حمله نشان می‌دهد. هند از مدت‌ها به ایسو پاکستان را متهم می‌کنه که از تون روان مسلح در کشمیر حمایت می‌کنه. بله.
کوتا از واکنش‌های بین المللی در مورد این حمله بگو.
خب رئیس اجرایی افغانستان عبدالله عبدالله در حساب تویترش نوشته که ترورستان با استفاده از دین جرایم شنی را مرتکب میشند و با مذرد او گفته که این حمله را افغانستان شدیداً تقبیح میکنه. قصر سفید با نشر یک اعلامیه این حمله را محکوم کرده و از پاکستان خواسته که به گونه فوری دست از حمایت گروه های تروریستی که در قلمروش مستقرن بکشد و همچنان پناهگاه های امن به این گروه ها فراهم نکند. مگر وزارت خارجه پاکستان حمله بالای پلیس هندی در منطقه کشمیر قابل نگرانی جدی خوانده و گفته که رسانه های هندی با تبلیغات نادرست میخوان این حمله را به پاکستان ارتباط بدن.
تشکر از شما فرشته نگاه گزارش میداد.
رادیو آزادی.
برمیگردیم به مسائل مربوط به افغانستان. در 15 ماه فوریه سال 1989 آخرین سرباز اتحاد شوروی سابق افغانستان را ترک کرد. گرچه اشغال افغانستان توسط این نیروها پس از 10 سال پایان یافت، اما آغازگر سالها جنگ و ناآرامی در این کشور بود. نصرت پارسا گزارش مفصل را در مورد جنبه های گوناگون این رویداد تاریخی تهیه کرده.
از 30 سال روز خروج نیروهای شوروی از افغانستان در حال تجلیل می شود که پس از حضور 18 ساله نیروهای ناتو آمریکایی در این کشور، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلان کرده که نیروهایش را از افغانستان بیرون می کند. هرچند درباره بیرون کردن نیروهای آمریکایی از افغانستان تا حال کدام فیصله حتمی صورت نگرفته، اما این مسئله در ذهن مردم تصویر جنگ‌های خونین را یک بار دیگر تازه کرده که پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان اتفاق افتاد. قاضی محمد امین وقاد یکی از چهره‌های سابق جهادی در این باره ابراز نگرانی کرده و هشدار می‌دهد که اگر آمریکا از غفلت کار بگیرد، تکرار وضعیت دهه 90 به دور از امکان نخواهد بود.
داغ حالات و بیا راتل و احتمالات رددل نشیل په هغه صورت کې چې امریکا
احتمال تکرار حالات آن زمان را رد کرده نمیتوانیم، در صورتی که امریکا غفلت کند یا اینکه عجله کند. ما میگوییم که امریکا من حیث یک اشغالگر نه، بلکه به حیث همکار کمکی که در اینجا با قوات های افغانستان همکاری میکند و این نیروها را تجهیز و تقویه میکند تا بهتر شدن وضعیت حضور خود را داشته باشد، تا مذاکرات بین الافغانی شروع شود و جامعه جهانی به عنوان ناظر در آن سهم بگیرد. قناعت طالبان درباره صلح حاصل شود، بعدن به حضور نظامی امریکا ضرورت نه خواهد بود و در آن زمان افغان ها می توانند کشور خود را اداره کنند.
طالبان و قناعت به صلح باندې حاصل شو، بعد امریکا و نور قوت رو حضور ضرورت نشته.
اما سوالی که مطرح می شود این است که خروج نیروهای شوروی در آن زمان با بیرون شدن احتمالی عساکر آمریکایی در شرایط فعلی با هم چه شباهت ها و تفاوت هایی دارند. حفیظ منصور یکی از مجاهدین سابق و عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید مداخله نظامی اتحاد جماهیر شوروی با حضور نظامی آمریکا در این کشور تفاوت‌های زیادی دارد. وی درباره شباهت و تفاوت‌های این دو میگوید
اتحاد شوروی تجاوز کرد. آمریکایی‌ها برای دفاع از خودشان آمدند. پس از اینکه اتحاد شوروی خود قلمرو افغانستان به خواست خود شکستان و ریم افغانستان زیر پا گذاشت، اما آمریکا پس از موافقت و توافق شورای امنیت سازمان ملل در افغانستان حضور پیدا کرده و سالانه برای تمدید خودم یک مجوز بین المللی میگیره و شوروی ها خود تصمیم گرفتن پس از اینکه در مسکو با وار شکست شدن، مشکلات درونی برشون پیدا شد، ناگزیر شدن که عقب نشینی کنن. آمریکا در اوج اقتدار و پیشرفت نظامی و پیشرفت اقتصادی خود است. ترامپ تصمیم گرفته که ما چرا 50 میلیارد دلار دیگه اضافه مصرف کنم. قصه از این به فوق العاده فرق میکنه. و نقطه دیگه ایست که وقتی اتحاد شوروی شکست، خود مارکسیزم لنینیسم به عنوان یک ایدئولوژی پیشرو در سطح جهان نابود شد. اما ما متوجه باشیم لیبرال دموکراسی، لیبرالیسم آمریکایی امروز یگانه ایدئولوژی بی‌رقیب است.
به گفته آقای منصور، در صورت عدم موجودیت آمریکاییان، هر حکومتی که روی کار می‌آید مجبور است با آمریکا روابط داشته باشد. نیروهای اتحاد جماهیر شوروی برای 9 سال در افغانستان باقی ماندند و بالاخره بر اساس توافق ژنوا از افغانستان بیرون شدند. اما نیروهای آمریکایی از 18 سال به این سو در افغانستان حضور دارند. نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق در 25 دسامبر 1978 از طریق زمین و هوا به افغانستان آمدند و برخی اعضای خانواده حفیظ الله امین، رئیس جمهور وقت افغانستان، را در قصر تاج بیگ کابل کشتند و ببرک کارمل را از قبل به عنوان رئیس جمهور تعیین کرده بودند.
ببرک کارمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان، شورای جمهوری دموکراتیک افغانستان، دولت و حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان به مناسبت سقوط مارکس.
برخی افسران نظامی آن زمان میگویند حفیظ الله امین و برخی اعضای خانواده اش که در آن دو فرزند و برخی دوستانش شامل بودند، در برابر نیروهای شوروی سابق در قصر تاج بیگ مقاومت کردند و بالاخره کشته شدند. ببرک کارمل که در شب تجاوز شوروی از طریق رادیوی تاجیکستان بیانیه میداد، خبر کشته شدن حفیظ الله امین را همگانی کرد.
با واژگون شدن رژیم فاشیستی حفیظ الله امین، این جاسوس صفاک امپریالیسم آمریکا و دیکتاتور جبار و عوام فریب، به شما وطنداران عذاب دیده مسلمان.
نیروهای سابق اتحاد جماهیر شوروی 9 سال اشغال افغانستان را دوام دادند و بالاخره پس از توافق ژنوا که در 14 اپریل سال 1988 حاصل شد، از افغانستان بیرون شدند. روند خروج نیروهای شوروی از افغانستان یک سال را در بر گرفت، یعنی در 15 فوریه سال 1989 خروج تکمیل شد. این که پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان به جای تامین صلح، چرا جنگ و ویرانی اوج گرفت؟ حاجی دین محمد، یکی از رهبران پیشین جهادی، میگوید عامل تمام این بدبختی ها توافق ژنوا بود. به گفته وی، در این توافق درباره چگونگی نظام و تامین صلح پس از خروج نیروهای شوروی هیچ گونه پلان موجود نبود.
اگه وقت که اول اشتباه داوش و چه پا
یک اشتباه را از جامعه جهانی می دانم که پیش از خروج روسها بالای ایجاد یک نظام صحبت نکردند. در کنار این اشتباه مجاهدین این بود تا حال نگفتیم. حال می گویم آنها باید با حکومت دکتر نجیب گفتگو می کردند و بعدا بالای یک نظام موافقه می کردند و جامعه جهانی از آن حمایت می کرد. اگر روسها بالای افغانها دل می سوختاندند، باید این گونه بیرون نمی شدند. اول یک توافق را به میان می آوردند، بالای یک نظام بعدا خارج می شدند. آقای دین محمد از آمریکا، طالبان و حکومت افغانستان میخواهد که وضعیت موجود خیلی حساس است و اگر از تجارب گذشته پند گرفته نشود، ممکن اوضاع بد گذشته تکرار شود. در اینجا سوال دیگر مطرح می شود که اتحاد شوروی سابق پس از خروج نیروهایش از افغانستان کدام استراتژی را برای این کشور تعقیب می کرد؟ می خواستند در افغانستان جنگ به پایان برسد و صلح تامین شود و یا اینکه مسئله چیزی دیگری بود؟ سلیمان لایق، رئیس اکادمی علوم دوره حکومت دکتر نجیب الله و مشاور فعلی این اکادمی، میگوید زمانی که میخائیل گورباچوف در مسکو قدرت اتحاد جماهیر شوروی را در دست گرفت، از همان لحظه تلاش ها را برای بیرون کردن نیروهایش از افغانستان آغاز کرد. وی میگوید در یک نشست که در آن زمان ببرک کارمل در افغانستان در قدرت بود، گورباچوف این مسئله را مطرح کرد، اما کارمل با آن مخالفت کرد و بالاخره برای خروج 2 سال زمان تعیین شد. آقای لایق میگوید این تصمیم بعداً در ژنوا زمان عملی شد که دکتر نجیب الله رئیس جمهور بود. به گفته لایق، روسها به دکتر نجیب الله گفته بودند که همکاری هایشان را در بخش های اقتصادی و نظامی با اداره کابل ادامه میدهند. ما تا آخر تو را حفاظت میکنیم، به این معنا که تا آخر همکاریت میکنیم. ما شما را در بخش سیاسی حمایت میکنیم، در بخش نظامی و مواد خوراکی نیز کمک میکنیم، اما در باره حضور نظامی ما که وضعیت جهان نیز حساس است و مردم ما هم میخواهند و سوال میکنند، ما با آن جواب نداریم.
او دشوروی خلقم دا تقاضا کی چی دت صد پاره مجید جواب نلر.
اما به گفته آقای لایق برخی اظهارات دکتر نجیب الله درباره خروج نیروهای شوروی از افغانستان که خروج این نیروها را به عنوان روز نجات افغانستان یاد کرد، روابط میان کابل و مسکو را سرد ساخت و سبب کاهش کمک ها نیست شد.
نصرت پارسا گزارش می داد. نسخه